الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
الله صل على محمد وآل محمد رجل
بنا شد که چهارشنبه ها گفته باز امروز اومدم دیر شد بین راه من جلوم گرفتن و الله زودتر میرسیدم 10 دقیقه اینجا بودم بله خدمت شما عرض بشه که آدم آخر بعد از آقایان اونم از اسواتی دن میان خلاف ادب میدونه که جوابشون ندی آره و گوه قد من دقتم نداره ما داریم بریم درس دیگه بله بعد صحبت شد که بتونیم پنج چهارشنبه ها بحث رجال رو که داشتیم ادامه حالا من تا اینجای بحث خب این ترتیب داده شده حتی عربیش کامل نوشته شده من به ذهنم آمده که حالا انشاءالله بدیم این رو بتونم تایپ بکنم تا اینجای قضیه رو و کاملا ویراستاری هم بشه و این تایپ شدهش در اختیار آقایون نیست اصلا کلن قرار میگیره از اینجا به بعد دیگه کلن بحثا
ادامه میده خدمت شما عارضم که این روزای چهارشنبه پنج ذره
بله اون ده بامونه
بحث و بذارید خوب یه حدیث اخلاقی
بله اون ده بامونه این شما بله
جران اخلاق نیست
نیست نه دیگه خیلی چیزا نیست بله
اخلاق
من جمله اخلاق نیست بله نه اون که حتما ده بامونه اینه که حتما بگیم
بعضی آقا تو خود بله. خیلی بد اخلاقه بله
حالا نه اون در آخر
لاغر خوب یه حدیث کوتاه در مورد
حالا آخر ان شاء الله آخر جلسه بله قاعدمون اینه برنامه من اینه بله حالا این بحث رجال رو 10 دقیقه من به شروع برای شروع این دفعه یعنی در واقع این جلسه میگم ان شاء الله هفته بعد بتونیم به امید حضرت حق تعالی مباحث رو تحلیل کنیم و واقعا مباحث رجالی مباحث بسیار شیرینیه خیلی شیرین و خیلی تاثیرگذار در مقام استنباط متاسفانه الان شما اگر از خیلی ها بپرسید راجع به توصیقات عامه حتی اونایی که در کرسی تدریس متاسفانه هستن خیلی ها نمیدونن حالا این توصیقات عامه چیه؟ آیا توصیق درسته یا درست؟ نیست خب بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و جن فرج
در مجموع ما جلساتی که سال گذشته روزهای چهارشنبه مباحثی مربوط به علم رجال را مطرح می‌کردیم یک مباحث مقدماتی داشتیم که در مباحث مقدماتی چند نکته مطرح شد یکی این بود که تعریف علم رجال چیست ما عرض کردیم که علم رجال علم یبحث فیه عن احوال روات الحدیث التي لها دخل في قبول روايتهم و عدمه عن احوال روات الحدیث التي لها دخل في قبول روايتهم و عدمه در علم رجال بحث میشه از احوالی که احوال روات که اون احوال بررسی اونها ثبوتن و اثباتن دخیل در این است که روایت این آقا رو قبول بکنیم یا نکنیم ولی به زندگی شخصشون کاری نداریم آقا چقدر مال داشت و چقدر اسب داشت و چقدر چی داشت نه به ما ربط نداره اون احوالی را که ثبوت و اثبات اونها در قبول روایت اینها مؤثره مطلب دوم احتیاج به علم رجال بود که عرض کردیم یک نزاع جدی وجود دارد بین اعاظم از علما مبنی بر این که اساساً ما نیازی به علم رجال داریم یا نیازی به علم رجال نداریم عده معتقد بودن که علم رجال علمی است که یک فقیه در مقام استنباط احکام نیاز به آن دارد و ادله‌ای را هم برای اثبات این نظریه مطرح کرده بودند که دلیل اول آنها عبارت بود احتیاج به خبر واحد حجت در مقام استنباط و این که تمییز خبر واحد حجت از غیر اون نیاز به علم رجال داره. دلیل دوم تمییز روایات جعلی از غیر جعلی بود که نیازمند به علم رجال بود. دلیل سوم لزوم تشخیص جهت صدور روایات بود و دلیل چهارم سیره مستقره میان علما. در مقابل کسانی بودند که می گفتن هیچ نیازی در بحث استنباط به علم رجال نیست و برای اثبات نظریه خودشون به چند دلیل استناد کرده بودند. همین عرض میکنم، یک دلیل این بود که می گفتن روایات کتب اربعه قطعی و صدور است. دیگه چه نیازی داره شما به علم رجال؟ خب همه این حتما صادر شده است. و ما این دلیل رو مطرح کردیم و از جهات مختلف مورد نقد و مناقشه قرار دادیم و قطعی و صدور بودن روایات کتب اربعه را نقد کردیم. بس چیه؟ خب هرچی بود در اینجا ما آوردیم و بعد رد کردیم، نقدم کردیم با استناد به خود کتب اربعه هم نقد کردیم. یعنی این سخن را که قطعی و صدوره با استناد به خود کتب اربعه و مطالبی که در اونجا وجود داره مفصل ما نقد کردیم و این حرف رو مردود دانستیم. و ادله دیگه مطرح شد که دیگه حالا مفصلش انشاءالله بعدن اگر این چیز بشه خدمتتون میدیم. پس در حقیقت نکات مقدماتی، یکی تعریف علم اصول بود، یکی این که احتیاج به علم اصول به تعریف علم رجال بود، یکی این که احتیاج به این علم هست یا نیست. و نظر ما این شد که نیاز هست و ادلهش هم ذکر کردیم. مطلب سوم مقدماتی موضوع علم رجال بود که عرض کردیم موضوع علم رجال روات حدیث است. روات حدیث بعد خلاصه گفتیم دیگه. ادله دیگه هم آوردن. بله بله، یعنی ادله دیگه هم باز مثلا ها دو دلیل دارن. دلیل دومشون خوب حالا اینم ذکر کنید که میگویند و میگفتند که میزان در تشخیص روایت معتبره از غیر معتبره عمل مشهور است. آره، اگر عمل مشهور بر اون منطبقه دیگه شما چیکار دارید به سندش؟ این معتبره. اگر عمل مشهور بر اون انطباق ندارد این خود معتبر نیست دیگه، سندو چه میخوای بررسی کنید؟ پس میزان در تشخیص چی شد؟ عمل مشهور شد که اینم ما ذکر کرده ایم و مورد نقد مفصل قرار دادیم. خب گفتیم که نکته مقدماتی سوم موضوع علم رجال بود، که موضوع علم رجال روات حدیث است. اما نکته چهارم مقدماتی فرق بین علم رجال و علم درایه بود، که عرض کردیم علم رجال مربوط به احوال روات است و راویان، اما علم درایه مربوط به خود روایت و سند اون روایت از حیث صحت و سقم است. تا ببینیم روایت مقبوله چه روایتی است و روایت مردوده هم چه روایتی می باشه. پس اون راجع به احوال بحث میکنه، اما این احوال روایت، اما اینجا راجع به خود خبر، این خبر آقا قویه است یا ضعیفه، قویه هست صحیح هست یا حسنه است یا موثق. بله و امثال اینها، بله با واسه مربوط به خودش است. خب اینا چهار تا نکته مقدماتی مهمه که ما باید بدانیم. یک، علم رجال چیه، احتیاج به علم رجال است، موضوع علم رجال چیه، فرق بین علم رجال و علم درایه در چه چیز باشد، که اینا رو عرض کردیم. بعد آمدیم ما گفتیم که در رابطه با کلیات علم رجال در حقیقت در دو فصل باید بحث بشه. فصل اول مربوط به توثیقات عامه است، فصل دوم مربوط به کتب رجالی است. ما لذا اسم این نوشته رو این طور گرفته گذاشتیم که التوثیقات العامه و الاصول الرجالیه، یعنی کتب اصولی رجالی. در فصل اول باید آقا توثیقات عامه رو بررسی کنیم، در فصل دوم بررسی کنیم که رجال نشاشی چقدر اعتبار داره، رجال کشی چی چقدر اعتبار داره، رجال شیخ طوسی در چه حدی از اعتبار هست و امثاله. بلند در فصل اول در ذیل بحث از توثیقات عامه آمدیم در مقدمه تقسیم کردیم توثیق را به دو نوع توثیق، توثیق خاص و توثیق عام، و بعد آمدیم توثیقات خاصه و طرق تحصیل اونها را بیان کردیم، چگونه میتونیم نسبت به ابن ابی امیه توثیق خاصش رو پیدا کنیم، یعنی در خصوص خود ابن ابی امیه توثیق شده، و چند طریق برای تحصیل توثیق خاص مطرح کردیم و مورد بررسی قرار دادیم تا رسیدیم به توثیقات عامه. و در بحث از توثیقات عامه که حدود 11 توثیق است، توثیق اول توثیق مشایخ ثقات ثلاثه بود، یعنی مشایخ محمد ابن ابی عمر، صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی. عده قائل بودن به اینها، به این که اینها لا یرغون الا عن الثقه، لذا هر کسی را که اینها از او روایت کردن که استاد اینها می شود اون حتما ثقه است، ولی ما و عده دیگه هم مخالف بودن، تقریبا مشهور موافق با نظر اول هستند که لا یرون الا ان الثقه و لذا توثیق عام رو میپذیرن. اما ما نپذیرفتیم، همونطور که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علی و حضرت امام رضوان الله تعالی علی و بعضی دیگه از اعلام این توثیق عام رو قبول ندارن و نقد اون رو هم مفصل بیان کردن. توثیق دومی که باز مورد بحث قرار گرفت مشایخ احمد ابن محمد ابن عیسی بود، که این هم از جمله توثیقات عامه شناخته شده و عده‌ای سعی کردن که خدمت شما عرض بشه، توثیق در خصوص ایشون رو قبول کنن، ولی ما این توثیق رو هم مورد نقد قرار دادیم و نپذیرفتیم. توثیق سوم، توثیق مشایخ بنی فضال بود که باز اختلاف بود که آیا مشایخ بنی فضال که در حقیقت حسن ابن علی ابن فضال به همراه سه پسرش احمد و محمد و علی بود، آیا توثیق دارد و مشایخ اینها توثیق عام دارند چون اینها لا یروون الا عن الثقه، که ما گفتیم که فرمایش مرحوم شیخ در کتاب الغیبه داره که اگر فرمایش ایشون رو کسی بتواند دفاع کند، این توثیق عام را باید بپذیرد، ولیکن واقعیت این است که فرمایش ایشون و روایتی رو که شیخ در کتاب الغیبه ذکر میکنه هم سندن و هم دلالتن محل مناقشه است و این توثیق رو قبول نکردیم. تا به توثیق چهارم، توثیق چهارم گویا دیگه مطرح شده و ادامه پیدا نکرده. توثیق اول؟ خب آیه چیز داشته که نداده به اینا. خب حالا اونو دست آیه چیز هست، آیه اسد تایب میکرد اسدیان، آره اونو داره. ما توثیق چهارم رو هم گفتیم، یعنی در واقع مشایخ جعفر ابن بشیر و محمد ابن اسماعیل زعفرانی که آیا اساتید اینها ثقه هستن یا ثقه نیستن. این اول انشاءالله بحث در روی هفته آینده باشه مطالعه کنید. مشایخ شد جعفر ابن بشیر و محمد ابن اسماعیل زعفرانی که آیا کسانی را که این بزرگواران، این دو بزرگوار که هر دوشون ثقه هستن، از اونها رعایت میکنن، اونها ثقه محسوب میشن، دیگه نیاز نیست ما حال اونها رو بررسی کنیم یا ثقه نیستن. این نقطه ایست که انشاءالله به امید حضرت تعالی در جلسه بعد اگر حیاتی باشه پیگیری میکنیم و بحث شیرینی هم میشه و بحث خوبیه. مثلا عرض کردم من اینو انشاءالله اگر چیز بشه بدم که آقایون تایپش بکنن تا اینجای بحث رو، یا تو سایت هست دیگه، میگه در سایت هم میگه تا اونجای بحث وجود داره. حالا اینو ما میدیم کلن کم کم به عربیش هم تایپ کنن که بشه در اختیار آقایون بعدن قرار. بله حالا دیگه توثیق عامه، ما توثیق خاص دیگه وارد نمیشیم چون ملان توثیق عامه. توثیق خاص هر یک از روات تک تک باید فرد بره نگاه کنه و بررسی کنه، اما ما بحثم این توثیقات عامه است که بسیار در استنباط هم تأثیر گذاره، تأثیر خیلی جدی در بحث استنباط داره. بله دیگه، یا داره یا نداره دیگه، نگاه میکنه طرف میگه این یا داره یا نداره، اما به عنوان قاعده دیگه قابل تر نیست. اونی که مهمه اینه که آیا مشایخ ابن ابی عمیر توثیق دارن دیگه، نیاز نیست. اگر مثلا خدمت شما عرض بشه ابن ابی عمیر از کسی روایت کرد، ما دیگه حال او رو بررسی کنیم، او قطعا توثیق عام داره یا نه. و عرض کردم اگر این توثیقات عامه رو دقیق بررسی کنیم، می فهمیم که اعتقاد به این توثیقات و عدم اعتقاد به این توثیقات در بیش از 50% مباحث استنباطی فقهی تأثیر گذاره، چون خیلی از روایاتی که سند فقهی قرار میگیره همین بزرگوارانی هستن که راجع به توثیقات عامه داریم صحبت میکنیم، و تأثیر بسیار بسزایی در بحث استنباط داره، ولی متاسفانه اونطوری که باید شاید خیلی مورد توجه نیست و خیلی مثلا اطلاعات اونچنانی اصلا از این مباحث ندارن. تا انشالله جلسه بعدی.